بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز بحث از فساد شرط به جهت مخالفتش با مقتضای عقد رو عرض کردیم و گفتیم مراد از مخالفت شرط با مقتضای عقد چیست. اما وجه دومی که وجود دارد برای فساد شرط، مخالفت آن است با کتاب و سنت. اینو ببینیم یعنی چی. اولا اصلا کی میگیم شرط مخالف کتاب و سنته؟ ثانیاً اگر شرطی شد مخالف کتاب و سنت، اون وقت چه اثری میذاره؟ چه تأثیری داره؟ دلیلی که مطرح شده برای فساد شرطی که مخالف باشد با کتاب و سنت، روایاتی که در اینجا وارد شده دو دستن. دسته اول روایاتی هستند که دلالت دارند بر این که شرط صحت عقد موافقت آن با کتاب و سنت است. شرط باید موافق باشد با کتاب و سنت. در حسنه ابن سنان از امام صادق علیه السلام آمده: ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من اشترط شرطا سوا کتاب الله فلا یجوز ذلک له ولا علیه. البته استدلال به این روایت در این دسته از اخبار منوط بر این است که این تعبیر شرطا سوا کتاب الله رو به معنای شرطی بدانیم که در کتاب موجود نیست. اینو دو جور میشه معنا کرد. یکی این که بگیم شرطن سوا کتاب الله، یعنی شرطی که نیست در کتاب، موجود نیست. اما اگر گفتیم شرطن سوا کتاب الله، یعنی شرطی که مخالف با کتاب است، یعنی شرطن خالف کتاب الله، اون وقت این روایت میشه از اخبار دسته دوم. روایت بعدی روایت عامیست، عامه نقل کردند از نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله که حضرت فرمودند ما بال اقوام یشترتون شروطا لیست فی کتاب الله فمن اشترت شرطا لیس فی کتاب الله فلیس له و این اشترت مئت مر. خب این روایت دیگه خیلی ظهور دارد در این که شرط صحت عقد، شرط صحت شرط این است که شرط در کتاب الله باشد، یعنی موافق با کتاب باشد.
در واقع مخالفه.
حالا عرض میکنم در واقع مخالفه، عدم مخالف مخالفه. عرض میکنم حالا. اما دسته دوم روایت هایی هستند که دلالت دارند بر این که شرط نباید مخالف با کتاب باشد. فرقش چیه؟ این که بگیم شرط باید موافق با کتاب باشد با این که بگیم نباید مخالف با کتاب باشد، چه فرقی ایجاد میکنه؟ اگر گفتیم شرط باید موافق باشد، احراز موافقت لازم است و با اصل هم قابلیت احراز ندارد. هیچ اصلی نداریم که بتونه برای ما احراز بکند که این شرط موافق با کتاب است. لذا اگر شرط رو در کتاب گشتیم پیدا نکردیم، باید بذاریمش کنار. اما اگر گفتیم مخالفت شرط با کتاب است که مانع است، اون وقت این عدم مانع رو با چی میتونیم احراز کنیم؟ با اصل، ولو استصحاب عدم ازلی. این وقتی که اشتراطی نبود مخالفتی هم نبود. وقتی اشتراط شد نمیدونیم مخالفت با کتابی حاصل شد یا نه اصلی نست که حاصل نشده، ولو با اصل عدم ازلی قابل احرازه. اما اگر گفتیم موافقت، اونا دیگه با اصل قابلیت احراز نداره. حالا اون روایت هایی که دلالت میکنم بر این که شرط نباید مخالف کتاب باشد، یعنی در واقع مخالفت با کتاب مانع صحت عقد است، نه اینکه موافقت با کتاب شرط صحت شرط است. یکی موثقه اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیه السلام عن علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف بها فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. شرطی که حلال را حرام کند یا حرام را حلال کند، این چیکار داره میکنه؟ داره مخالفت میکنه با کتاب. پس اینو به عنوان مانع حضرت ذکر کرده، میگه قاعده عمومی این است همه شروط صحیحند مگر اینکه چنین اتفاقی باشته باشیم، شرط در صدد حلال کردن حرام یا حرام کردن حلال باشد. حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شرط خالف کتاب الله فهو رد. اینم مخالفت را به عنوان مانع صحت شرط بیان کرده. صحیح ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. عرشب علاوه وقتهای دیگه ایم هست، یکی شوالا بعد در ادامه بهش میرسیم. نوع اصحاب گفتن تعبیر موافقت با کتاب که در اخبار دسته اول آمده در واقع مراد ازش همان عدم مخالفت است. این که گفتن موافق با کتاب باشد، این مخالفتی با کتاب نداشته باشد. مرحوم شیخ در مکاسب اینطور فرموده لا یبعد ان یراد بالموافقه عدم المخالفه نظرن الى موافقت ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص لعموماته المرخصه للتصرفات الغیر المحرمه فی النفس والمال. میگه آقا ما در کتاب دو دسته احکام داریم، یه سری احکام داریم مال خصوص به نحو خاص ذکر شده، مثلا یه سری احکامی گفته حرام است، یه سری مواردی گفته حرام است، یه سری مواردی گفته واجب است، اما یک سری هم عموماتی داریم در کتاب که با تمسک به اونها خیلی از کارها رو میشه تصحیح کرد. لذا اگر شرط موافق با این ادله خاص هم نباشد، میتونیم بگیم موافق با چیه؟ عمومات. پس مخالفتی که میگه موافق باشد با کتاب، این هم حاصل است موافق با چی؟ عمومات کتابه. فخیاتت و صوب البایع مثلا موافق للکتاب به هذا المعنا. لازم نیست شما خود شرط رو بری بگردی ببینی من میخوام مثلا شرط کنم که آقای خیاط این لباس رو اینجوری بدوز، این تو کتاب هست؟ توی قرآن که این نیامده که خیاط باید لباس چجوری بدوزه. پس این موافق کتاب نیست؟ میگه نه موافق کتابه. چرا؟ چون با عمومات کتاب سازگاره، ولو در خصوصش در آیه چیزی نیامده باشه اما با عمومات سازگار. این مدعا هم خالی از وجه نیست، قابل قبول است، میشه پذیرفت. مؤید هم دارد، مؤیدش این روایته، صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه یا اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله عز و جل. صدر روایت چی گفت؟ گفت مخالف. ذیلش چی گفت؟ گفت موافق. یعنی روایتی است که هم موافقت با کتاب درش آمده، هم مخالفت با کتاب، هر دو درش جمع شده. وجه تاییدم این است که امام علیه السلام اول فرموده شرطی که مخالف کتاب است فاسد است، بعد در ادامه در بیان قاعده کلی فرموده که شرط باید موافق کتاب باشه. این مؤید این نکته است که اینی که می‌فرماید شرط موافق کتاب باشد، یعنی احراز مخالفت نکنید، احراز نکنید که این شرط مخالف با کتاب است. هر چیزی که احراز نکردید مخالفت آن را با کتاب، همین مقدار کفایت میکند که بگید موافق با کتاب است. مضافم بر این که اگر ما گفتیم که لازم است که شرط موافق با کتاب باشد، یعنی با ادله خاصی که در کتاب آمده نه با عمومات، از اون لازم میاد که تنها چیزی که جواز اشتراط داشته باشد شرط فعل واجب یا ترک حرام باشد. نمیتونید امر مباح را با شرط لازم بکنید بر مشروطون علی. چرا؟ برای اینکه الزام بر فعل یا ترک امر مباح مطابق با کتاب نیست. مثلا شما الزام بکنی کسی رو با شرط، بگی من این معامله رو با تو انجام میدم مشروط بر این که مثلا فلان علم رو به من یاد بدی، تعلیم او امر مباح هست یا نیست؟ میتونی یاد بده میتونه نده. حالا فرض کنید که اون چیزی هم که میخوای یاد بگیری امری نیست که تعلیمش بر او واجب باشد، اون میتونه یاد بده میتونه یاد نده، امر مباحه. شما در اینو چیکار میکنی؟ واجب میکنی. این میشه مخالف کتاب. ببخشید، میشه عدم موافقت با کتاب، نه مخالف. این دیگه موافقه با کتاب نیست. چرا؟ چون در کتاب، حالا کتاب که میگیم در ادامه میگیم ها، کتاب منظورمون اعم از کتاب و سنت، عرض میکنیم این چی؟ این فعل مباح است، واجب نیست. شما داری اینو چیکار میکنی؟ الزام میکنی. پس این مخالف. شما شرط اول باید احراز بکنی شرط موافق با کتاب است، بعد بگی حالا مشمول اوفو بالعهود اوفو المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم آیا شرط مخالفه که عدم موافق با کتاب و سنت رو هم میگیره؟ نه. بله، ما اصلا نمیدانیم این شرط موافق با کتاب و سنت هست یا نه. اول باید احراز کنیم موافق است با کتاب و سنت، بعد بگیم حالا که موافقه المؤمنون عند شروطه. ما که با اون نمیتونیم دلیل حکم که برای خودش موضوع ساز نیست که. عرض شود که بله، اگر این طور گفتیم این شرط ها میشه غیر جایز. اما اگر گفتیم اون چیزی که مانع است مخالفت است، این شرط ها اشکال نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه منافاتی ندارد شارع بیاد یه فعلی رو ترخیص کنه، فعل و ترک رو ترخیص کنه، بعد فردی بیاد خودش ملتزم بشود به این که این فعل رو انجام بده یا ترک کنه. منافاتی بین این دو نیست، مخالف کتاب نیست، موافق کتاب نیست به این معنایی که عرض کردیم، اما مخالف با کتاب هم نیست. پس اگر گفتیم باید موافق کتاب باشه، این شرط درست نیست. اما اگر گفتیم نباید مخالف کتاب باشد، شرط چیه؟ درست. نکته دیگری که توجه بهش لازم است این است که درسته در روایات تعبیری که آمده همش کتاب اللهه، اما همه اینو تقریبا پذیرفتند که فلذا تعبیری هم که میکنن میگن شرط مخالف کتاب و سنت، سنت رو هم کنار کتاب میارن. دلیلش این است، میگن سنت در واقع مبین و مفسر کتاب است، سنت چیزی جز کتاب نیست. وقتی میگن شرط مخالف با کتاب، شرط مخالف با سنت هم مخالف با چیز؟ مخالف با کتاب است. اگر کسی مخالفت کرد با امام معصوم یا با پیغمبر، یعنی داره با چه مخالفت میکنه؟ با قرآن داره مخالفت میکنه دیگه، چون لزوم اطاعت از اونها هم در قرآن آمده و حرفایی هم که حضرات میزنن در واقع دارن تفسیر میکنن کتاب را، تبیین میکنن کتاب را. پس شرط مخالف کتاب در واقع همان شرط مخالف کتاب و سنت. بله. اما حالا نکته مهمی که محل بحث اینجاست، کی ما میگیم یه شرطی مخالف کتاب و سنت؟ شرط مخالف کتاب و سنت چه خصوصیتی دارد؟ چجوری میشه فهمید؟ چجوری ما میتونیم احراز کنیم که این شرط مخالف کتاب و سنت هست؟ مرحوم شیخ در مکاسب میفرماید که مخالفت شرط با کتاب و سنت یا به این جهته که مشروط خودش مخالف است با ادله شرعیه، مثل این که شرط بشه که غیر وارث شرعی وارث باشد. مثلا یه معامله ای انجام بده، یه بیعی، بعد میگه شرط بکنه، میگه من در این معامله شرط میکنم که وارث تو باشم، در حالی که شرعاً وارث نیست، اجنبی است. میگه شرط میکنم که وارث تو باشم. یا شرط بشه وارث بشود غیر وارث، پدر با پسر یه معامله ای انجام بده، بعد در ضمن معامله شرط بکنه که تو وارث من نباشی. یا مثلا شرط بکنه که حر عبد باشد و امثال این. خود مشروط مخالف است با کتاب و سنت، مخالف است با ادله شرعی. اونو در ادامه توضیح میدم، میرسم بهش انشاءالله. وجه دیگری که ممکن است باشد که شرط بشه مخالف کتاب و سنت این است که اینو دقت کنید اینجا رو، التزام ناشی از شرط، التزام ناشی از شرط مخالف باشد با ادله شرعیه. یعنی التزامی که ناشی است از المؤمنون عند شروطهم، بگیم اگر چنین التزامی باشد این مخالفت با ادله شرعیه ازش لازم میاد، مثل این که ملتزم شود با شرط در ضمن عقد نکاح که زن دیگری نگیرد، یا اتخاذ جاریه نکند. خب این چه منافاتی داره با ادله شرعیه؟ میگه در ادله شرعیه اتخاذ زوجه و اتخاذ جاریه امر مباهه. شما داری با شرط ملتزم میشوی به این که ترک کنی. التزام به ترک به واسطه شرط با اباحه شرعی این امور سازگار نیست. اما فرمایش ایشون قابل التزام نیست. این قسمت دومش. اشکالی که برش وارد اینه، این که من خودم بیام در مقام عمل ملتزم بشم به این که امر مباحی را انجام بدم یا ترک کنم، این منافاتی با این ندارد که آن امر در نزد شارع فی حد نفسه مباح است. برای اینکه اون کسی که ملتزم می شود به اینکه امر مباح را انجام دهد یا ترک کند، قصدش این نیست که بگه من اینو دارم ترک می کنم چون شارع این فعل را فی حد نفسه حرام کرده، یا انجام می دهم چرا؟ چون شارع این فعل را فی حد نفسه واجب کرده. به این قصد که ترک نمی کنه که، یا انجام نمی ده که. میگه من میدانم و ملتزم هستم به این مطلب که شارع گفته فعل و ترک در اختیار خودت. میگم حالا که در اختیار منه، حالا که شارع اینو در اختیار من گذاشته، من خودم رو ملتزم میکنم به این که انجام بدم یا ترک کنم. و اگر این التزامات منافات داشته باشه، بگیم این نحوه از التزامات مخالف با کتاب و سنته، پس قسم خوردن به این که فعل مباح ترک کنه یا انجام بده هم باید بشه مخالف با کتاب و سنت. حالا من نذر نگفتم، قسم آوردم. چرا؟ کی میدونه چرا؟ چون در صحت نذر میگن در صحتش رجحان فعل قبل نظر شرط است. وقتی رجحان بگیم شرط است، بس مباح نیست. حالا یه ولو این حرف استحبابی دارد. بله، بعضی ها میگن لازم نیست. رجحان قبل نظر لازم نیست. رجحان به نظرم کفایت میکند. سیدم در عروه داره. اما اینو خیلی ها قبول ندارن. میگن نه، رجحان باید قبل نظر باشد. لذا من بحث نذر رو نیاوردم، بحث قسم آوردم، چون در قسم نگفتم باید رجحان داشته باشه. در قسم آدم میتواند قسم بخورد به این که فعل مباح را انجام بدهد یا ترک کند. اگر گفتید التزام عملی به ترک یا فعل عمل مباح منافات دارد با کتاب الله، مخالف کتاب الله، پس این قسم هم مخالف کتاب الله میشه. قسمی که مخالف کتاب الله که باطله. و التزام به این فرمایش مرحوم شیخ اصلا امکان نداره، چون اگر اینطور باشه در نوع موارد شرط در صدد چیه؟ در صدد اینه که مشروط علیه را ملتزم کند به اتیان فعل مباح یا ترک آن. نوع موارد شرط این گونه است. مگه ما چقدر شرط داریم که مثلا کسی با کسی شرط بکنه که نماز تو بخون، یا با شرط بکنه شراب نخور؟ نمیگم نیستا، هست، اما نوع شرط ها این گونه نیست. نوع شرط ها متعلقش چیه؟ امر مباحه. مثلا اگه در ضمن عقدی شرط بشه که یکی از طرفین مال خودشو به کسی هبه کنه، بگه من این خونه رو به تو فروختم مشروط بر این که تو ماشینتو مثلا به پسرت هبه کنی، یا عبدتو آزاد کنی. بر اساس این مدعایی که شیخ کردن، التزام به این شرط مخالف با کتاب و سنت. چرا؟ چون عتق عبد و عرض شود که هبه مال به غیر الزامی نیست که در نزد شارع. من دارم با شرط الزام میکنم، بس این شرط فاسد. احدی همچون حرفی نگفت. بله، اگر منظور این باشد که مشروطون علیه ملتزم شود که عمل مباح شرعن بر او حرام یا واجب بشه، مثل این که شرط بکنه در ضمن عقد نکاح زن با مرد شرط بکنه بگه من با تو ازدواج میکنم، مشروط بر این که ازدواج مجدد بر تو حرام باشد، یا مشروط بر این که اخذ جاریه بر تو حرام باشد، این شرط فاسد. این درست. چرا؟ چون خلاف کتاب و سنته. موثق اسحاق ابن عمار هم همینو میگفت، الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن. این شرطیست که داره حلال خدا رو حرام میکنه. این فاسد. این درست. و اون چیزی که مثالی که مرحوم شیخ مثال زد برای مخالفت شرط با کتاب و سنت، فرمود که یکی از اینها برای مورد اول گفت خود شرط مخالف باشد. مثل چی؟ مثل اینکه شرط بشود که غیر وارث وارث باشد یا وارث وارث نباشد. این مثال برای این قسمه، نه برای موردی که مشروط خودش مخالف کتاب و سنته. به همین جهت اگر شرط بشه، سوالی که شما می‌پرسیدید که وراث میت به غیر وارث از میراث میت چیزی بدهند، نه به عنوان این که وارث است، یه وقت میگه منم جزء وراث، این میشه شرط خلاف کتاب و سنت. یه وقت میگه من جزء وراث نیستم، ورثه شمایید، اما از میراث میت نصفشو به من بدید. یعنی در واقع از مالی که از میت به شما میرسه بعد از مال خودتون به من بدید، اشکالی نداره. یا اینکه شرط بشود که وارث از دریافت ارث صرف نظر کند، نه اینکه وارث نباشد. مثلا این اتفاق میفته در استفتاءات هم میپرسم معمولا، پدری یه مالی رو در زمان حیاتش به یکی از اولادش میبخشه به اندازه سهم الارثش، یعنی اگر پدر الان میمرد سهم الارث بچه همینقدر میشد، به اندازه سهم الارثش یه مالی رو بهش میبخشه، بعد در ضمن آن شرط میکنه، میگه مشروط بر این که بعد از مرگ من مطالبه میراث نکنی، نه اینکه وارث نباشی. اگر بگه به شرط این که بعد از مرگ من تو از ضمن وراث خارج باشی، این میشه شرط چی؟ خلاف کتاب و سنت، چون شارع گفته این جزء وراثه. اما اگر بگه به شرط این که ارث خود را مطالبه نکنی، این دیگه خلاف کتاب و سنت نیست. چرا؟ چون مطالبه ارث که امر واجب شرعی نیست که. این که وارث باشد یه حکم وضعی شرعی است، اما این که حالا که وارث است ارثش رو هم مطالبه کنه، این در اختیار خودشه، خواست مطالبه کنه خواست مطالبه نکنه. حالا داره با شرط چیکار میکنه؟ ملتزم میشود به این که مطالبه نکنید و این اشکالی ندارد، این مخالف کتاب و سنت نیست. همینطور مثال دومی که مرحوم شیخ زدن که شرط این که حر عبد باشد، اون هم مثال برای اون مورد نیست، موردی که شرط خودش مخالف کتاب و سنت باشه. در حال حیات اون چیزی که میدن ارث نیست، ارث مال بعد از مرگ، اون میگه مساوی با اون بهت میدن، وگرنه در حال حیات که ارث نداری.
یعنی بعد از مردن
مثلا میتونه بگیره دیگه. یعنی اگه شرط بکند که نگیر و اونم بپذیره باید به شرط عمل کنه. مثال دومی که زدن فرمودند اگه شرط بشه که حر عبد باشد یا عبد بشود، اینم مثال است برای مواردی که شارع اسباب خاصی رو قرار داده برای تحقق چیزی و شرط از زمره آن اسباب در نزد شارع محسوب نشده، فلذا تعدی از اون اسباب به این معناست که شارع در صدد دخالت در جعل شرعی است و این میشه مخالف با کتاب و سنت. مثلا بینونت بین زوجین، شارع فرموده این فقط با چیست؟ با طلاق. حالا فسخ هم هست که حالا فسخ اسباب میخواد، اونو کار نداریم. طلاق، اگر کسی شرط بکند در ضمن بی، مثلا زنی میخواد از شوهرش جدا بشه، یه مالی رو با اون میفروشه، شرط میکنه مشروط بر این که من مطلقه باشم، نه اینکه طلاقم بدی یا ها، نه نه اصلا با همین تو قبول کن، به همین که قبول کردی من شدم مطلقه، نه اینکه تو منو طلاق بدی، اصلا دیگه صیغه نمیخواد، من بشم مطلقه. این درسته؟ نه. چرا؟ چون خلاف کتاب سنته. بر طبق کتاب و سنت بینونت بین زوج و زوجه منوط بر چیست؟ صیغه طلاق. با شرط بینونت حاصل نمیشه. اما اگر شرط بکند منوط بر این که منو طلاق بدی، این اشکال نداره. البته مرحوم شیخ در ادامه کلامشون خودشون پذیرفتن که مجرد التزام به اتیان یا ترک فعل مباح منافات با کتاب و سنت نداره، اینو خودشون بعد در ادامه پذیرفتن، اما ادعا کردن که با این وجود بازم این دو تقسیمی که ما گفتیم سر جای خود باقی است. چرا؟ چون حد اکثر این است که افعال مباح از قسم دوم خارج میشه، اما افعال حرام یا واجب اونا هستن هنوز. التزام به این که کسی ملتزم بشه با شرط که حرام را اتیان کند، این التزام مخالف با کتاب و سنت. این که کسی ملتزم شود با شرط که واجب را ترک کند، این التزام مخالف با کتاب و سنت. خب پاسخ اینم واضحه. در این مثالایی که ایشون میگن اون چیزی که مخالف با کتاب و سنته التزام به اتیان حرام یا ترک واجب نیست، خود مشروطه است، نه اون التزامی که ناشی از شرطه. اگر کسی شرط بکند در ضمن عقدی که بگه مشروط بر این که نماز صبح تو نخونی، اون چیزی که خلاف مخالف کتاب و سنته چیه؟ ترک الصلات، نه التزام به ترک صلات. خود ترک الصلات است که مخالف با کتاب، یعنی خود اون مشروطه است که مخالف با کتاب بود. یعنی میشه از قسم چی؟ از قسم اول. چونشون گفت دو قسم داریم، یه قسم خود مشروط مخالف باشد، دو التزام ناشی از شرط مخالف باشد. این از کدام قسمه؟ از اون قسمی که خود مشروط مخالفه. مشروطون علیه یا مشروط مشروط؟ نه، حالا عرض میکنم. اما مرحوم شیخ در ادامه برای اینکه حالا این حرف رو دوباره جوری اثبات کنه که آقا التزام ناشی از شرط هم ممکن است مخالف با کتاب و سنت باشه، میاد تمسک میکنه به روایاتی که در همین بحث ما آمده، یعنی در بحث شرط در ضمن عقد نکاح روایتهایی داریم که میگه اگه شرط بکنه که زن نگیره دیگه، این شرط مخالف کتاب و سنته. میگه ببین این روایت هم همینو میگه، زن نگرفتن یا زن گرفتن امر مباحه، التزام به این که نگیری و شارع چی میگه؟ امام چی گفته؟ فرموده مخالف با کتاب سنته، پس اینم مؤید بحث ما هست. این روایت ها رو الان بحث نمی کنیم، میذاریم جلوتر بهش میرسیم، ببینیم آیا واقعا از این روایات این فرمایش مرحوم شیخ استنباط میشود یا نه، بذاریم سر جوش. بنابراین در تعیین ضابطه برای شرط خلاف کتاب و سنت بهتر اینطور بگیم، بگیم شرطی که خلاف کتاب و سنته یکی از این دو مورد است. یک، همون که شیخ فرمود، شرطی که در آن مشروط فعل حرام یا ترک واجب باشد. مثالش هم اونایی نیست که شیخ گفت، مثالش اونایی که آخر فرمود. یعنی مشروط و خودش رو در نظر بگیرید شما با قصد نظر از التزامی که حالا به واسطه شرط میاد. خود مشروط فی حد نفسه آیا مخالفت با شرع دارد یا نه؟ مثلا میگید مشروط چیه؟ شرب خمره. شرب خمر مخالف شرع هست یا نیست؟ هست. مشروط چیه؟ ترک صلاته. مخالف با شرع هست یا نیست؟ هست. اگر این طور باشد این شرط می شود چی؟ شرط خلاف کتاب و سنت. قسم دوم، شرطی که این بیان شیخ ما می خواهیم عوض کنیم، اون فرمود التزام ناشی از شرط منافات، ما میگیم اونجوری نگیم، اینجوری بگیم شرطی که در صدد دخالت در جعل شرعی است. اگر یادتون باشه شیخ توی مکاسب چند بار این حرفو داره که شرط مشرع نیست. اگر شرطی در صدد دخالت در جعل شرعی برآمد، به این معنا که مشروط یه حکمی وضعی یا تکلیفی است که شارع اونو جعل نکرده است، یعنی شما میگید فلان چیز بر من حرام باشد در حالی که شارع اونو حرام نکرد، فلان چیز بر من واجب باشد در حالی که شارع اونو واجب نکرده، این حکم تکلیفی بود، فلان کس وارث باشد در حالی که شارع اونو وارث نکرده، فلان کس وارث نباشد در حالی که شارع اونو وارث قرار داده، فلان حر عبد باشد در حالی که شارع اونو حر قرار داده، گفته این نمیتونه عبد بشه. اگر مشروط در صدد دخالت در جعل شرعی بر بیاد، این هم میشود شرط مخالف کتاب و سنت. البته همانطور که ایشون هم فرمودن، این حرف رو دوباره میشه بازگشت داد به همان قسم اول، به نحوی قابل بازگشته. یعنی مشروطی که در صدد دخالت در جعل شرعی است، یعنی در واقع خودش مخالف است با چی؟ با کتاب و سنت دیگه، مشروط مخالفه. پس این رو هم به یک نحو میتونیم برگشت بدیم به همان معنای اول. پس در واقع در هر دو صورت آن چیزی که مخالف با کتاب و سنت است چیست؟ مشروطه. این مخالفت باید قبل از التزام به شرط باشد، اما التزامی که ناشی از شرطه، یعنی اگر قبل از التزام به شرط هیچ مخالفتی نباشد، قبل از التزام به شرط هیچ مخالفتی نیست. حالا این التزامی که ناشی از شرط است و این میخواد بیاد ملتزم بکند مشروط علیه را به اینکه عمل کند به شرط خود، به اون فعلی که فی حد نفسه مباح است، حالا یا ترکش کنه یا به جا بیاره، این شرط خلاف کتاب و سنت محسوب نمیشه. پس اینو دقت کنید، این در خیلی جاها محل کلامه و خیلی از اعاظم در خصوص این مسئله اینطور حکم کردن، گفتن این شرط، مثلا بگیم اگه شرط بکنه که حق الارث خود را نگیر، گفتن این شرط خلاف کتاب سنته. این شرط خلاف کتاب سنت نیست. اینا را آدم باید تو ذهنش کامل تفکیک کنه و بتونه اینا رو فرق بینشون بذاره. اگر بگه وارث نباش، شرط خلاف کتاب سنته. اما اگر بگه در مقام عمل، با این که وارثی اما در مقام عمل مطالبه ارث نکن، این خلاف کتاب و سنت نیست. بله، این حق دارد مطالبه کند ارث خود را، میگیم این حق خودتو اعمال نکن. یا مثلا اگر مردی زنی با شوهر شرط بکنه بگه من فلان مالو به تو هبه کردم مشروط بر این که منو طلاق ندی، این شرط خلاف کتاب و سنت هست یا نه؟ بگید دیگه، حالا طبق این حرفایی که تا اینجا گفتم این چیه؟ هست؟ نیست. چون فقط حق مرد را برای طلاق دادن داره محدود میکنه، میگه تو میتونی طلاق بدی میتونی ندی، این حق تو اعمال نکن، طلاق نده. نه نه نه، طلاق نده با اینکه شرعا نتوانی طلاق بدی و حق طلاق نداشته باشی دو حرفه. اما اگر گفت من این مالو به تو هبه کردم مشروط بر اینکه حق طلاق منو نداشته باشی، این میشه چی؟ این میشه خلاف کتاب سنت. نه، یه وقت میگه طلاق نده، یه وقت میگه حق طلاق نداشته، اینا دو چیزه. طلاق نده یعنی چی؟ یعنی اگه طلاق دادی صحیحه، اما من بعد از این چون مخالفت با شرط کردی من میام اعمال خیار میکنم در اون معامله خودم، طلاقت باطل نیست چون حق طلاق داشتی از جانب شارع، فقط ملتزم شده بودی به این که طلاق ندی. حالا طلاق دادی، طلاق صحیح، من میام چیکار میکنم؟ اعمال خیار میکنم در معامله اول. اما اگر گفت حق طلاق نداشته باشی، این یعنی چی؟ یعنی اصلا این کاری که داری میکنی فاسده، در حالی که این خلاف کتاب و سنت. حالا بفهمه یا نفهمه یه بحث دیگه است، اون لازم نیست بفهمه، خودمون بفهمیم، اون حالا بزنیم سر جاش. نه، حق طلاق هم قابل انتقال نیست. اینطور نیست که زوج بتواند حق طلاق خود را که شارع به او داده منتقل به غیر کنه. بله، وکیل میتونه بگیره، بگه از جانه من وکیل، اون اب نداره. اما اینکه بگه اصلا از این به بعد من دیگه حق ندارم، تو فقط حق داری، یعنی حتی از این بعد منم بخوام طلاق بدم نمیتونم، یا اگه منم نخواستم طلاق بدم، اگه تو طلاق دادی درسته، ما هم چیزی نداریم در طلاق. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بذارید الان ما تمام بکنیم، آقایون عجله دارن. اگه سوالی دارید بفرمایید اینجا.